از ماشین پیاده می شویم. یک دست مامی را من می گیرم، دست دیگرش را عمو مشتبه. هوا سوز بدی دارد. دستم را می گذارم روی پوست نرم دست های مامی که جلوی سرما را بگیرم. عمو مشتبه غر می زند. می بینی سایه؟ انگار نه انگار هنوز 10 روز از تابستون مونده. چرا عمو باید همیشه یک حرفی بزند؟ کتی و سیمین جون از دور به طرف من می آیند. نمی دانستم آنها هم برای مراسم ساحل می آیند ایران. برایم عجیب است. واقعا انگار آدم ها بعد از مرگشان عزیز می شوند. خوب یادم هست که برای ازدواج اول ساحل هیچ کدامشان نیامدن. حالا ازدواج های بعدیش بماند. کتی و سیمین جون بغل من می کنند. از همان کارهای بیمزه همیشگی. نمی دانم چرا وقتی همدیگر را می بینیم فقط به هم نگاه نمی کنیم. در حالی که خیلی وقتها خیسی عرق دست های طرف یا بوی تن یا دهانش آزرده من می کند. بعد مجبوریم لبخند بزنیم و وانمود کنیم چیزی نفهمیده ایم. چرا لازم است حرفهایی بزنیم که بهشان باوری نداریم؟ پرسیدن حال دیگری یکی از مهمترین کارهای دنیا است، اما اگر واقعی باشد، اگر واقعا قصدمون پرسیدن حالش باشد. مامی از سیمین می پرسد حالش چطوره؟ وضعیتش تغییری نکرده، نه بهتر شده نه بدتر. کتی نگاه متعجبم را که می بیند می گوید تو نمیدونی سایه، مامان سوری یه هفته است رفته تو کما، پس برای این آمدند. مامی با پوزخند سرش را تکان می دهد. تو رو بکنیم مسئول دادن اخبار بد کتی خانم. انگار لبهایم را به هم دوختند. دندانهایم به هم قفل شده. ساحل کوچولو با لباس سیاه شبیه همانی که ساحل روز فوت بابا حبیب پوشیده بود می دود طرف مامی و مامی خم می شود تا بغلش کند. چشمهایم سیاهی می رود. احساس می کنم باز دارم کاملا مرز واقعیت و توهم را از دست می دهم. شاید دوباره باید بروم پیش روانپزشک و قرص بگیرم. اما مشتبه هم موهای ساحل کوچولو را نوازش می کند. ساحل دم در غسالخانه ایستاده و تماشای ما می کند. پوستش خاکستری و سبز است. چشمهایم را به هم فشار می دهم تا بفهمم چی به چیست. کتی ساحل کوچولو را بغل می کند. خیلی بزرگ شدی یا نگاه امروز می برم از جای مامان سوری با میا و ماریکا بازی کنی باشه؟ ساحل کوچولو با شوق لبخند میزند، سرش رو چند بار تکان میداد. احساس تهوع میکنم، اما مشتبه میفهمد حالم خوب نیست. سایه به سامیار که از دور میآید اشاره میکند چند تا بطری آب بیاورد. مامی به ساحل کوچولو میگوید رها، خاله سایه رو دیدی؟ رها؟ فکر میکردم ساحل فقط یک بچه دارد، آن هم باید خیلی بزرگ شده باشد. خاله سایه، چقدر شنیدن این دو کلمه برایم عجیب است. احساس میکنم میتوانم دوباره نفس بکشم. هنوز آنقدر حالم بد نشده. رها خودش را از بغل کتی میاندازد توی بغل من. جا میخورم. عطر یاسمن موهایش مستم میکند. دستهایش را محکم دور گردنم حلقه میکند و سرش را میگذارد روی شانم. انگار هزار سال است که هم را میشناسیم. دست مامی را ول میکنم. مامی کنار مانتویم را میگیرد تا تعادلش را حفظ کند. سامیار با چند تا بطری آب از دور میآید. آقا بیاین دیگه، دیر میشه، دور حرم ترافیکه، سر وقت برسیم به رستوران دیگه. بطری های آب را میدهد دست کتی و عمو مشتبه و سیمین و دستهایش را به طرف رها دراز میکند. رها دایی بیا بغل من، خاله خسته است، بعد وقت هست بپری بغلش. آخرین بطری آب را میدهد دست من و با خنده میگوید بهش میگیم کنه بغلی. ناراحت میشوم. دلم نمیخواهد کسی به کسی برچسب بزند. بدم میآید وقتی روی کسی اسم و لقب میگذارند، آن هم روی بچه ها. رها باز همانطور خودش را میاندازد توی بغل سامیار و او را محکم در آغوش میگیرد. ساحل 10-12 ساله کنار ساحل سبز و خاکستری که حالا کمی هم به سیاه و بنفش میزند جلوی در غسالخانه ایستاده. سالانه سالانه قدم برمی‌داریم. کتی میگوید ویلچر مامان سوری تو ماشین احمد آقای بگم بیاره سوارشین خاله نوسی. اما مشتبه میخندد برو تا کتک نخوردی کتی. مامی زیر لب میگوید الهی من بمیرم فقط برای اون دختر. مسیر نگاهش رو دنبال میکنم. به ساحل نگاه میکند. دوباره تعادلم رو از دست میدهم. مامی دستم رو فشار میدهد. خیلی شبیه بچگی های خودت سایه. آه عمیقی میکشد. گیجم. سامیار تونتر از ما قدم بر میدارد. از میان دری که ساحل ها کنارش ایستادند مامان، دایی رجی، زندایی سیمین، دایی تورج، زندایی هانیه، عمو مصطفی و زنم و مهوش پشت سر هم بیرون میآیند. با لباس های سیاه، چهره های درهم، چشم های قرمز و اشکالود، بینی های سرخ و صورتی، بغض هایی که فرو می دهند و اشک هایی که نصیب دستمال های کاغذی سفید می شود. بعضی هایشان مرا که می بینند چشم هایشان برق می زند. اول از همه زندایی هانیه به طرفم می آید. تکان نخورده. درست شبیه همان روزی است که بعد از خوردن یک کتک مفصل از مامان مرا با خودش برد خیابان سعدی که کتاب بخریم. اول رفتیم فروشگاه جاودان خرد، بعد فروشگاه امام و بعد هم پاساژ مهتاب. پشت سر او زندایی سیمین و دو تا پسر جوان که شبیه سالارن ولی موهایشان قهوه‌ای تیر است. از شباهت زیادشان به هم میتوانم حدس بزنم الوند و البرز باشند. یعنی عمو مصطفی بچه سالار و مامی است. سلام و احوال پرسی و تسلیت و غم آخرت باشد و همین حرفای بی خود همیشگی که هیچ کدامشان را از ته دل نمیگوییم، به هیچ کدامشان باوری نداریم، معنی هیچ کدامشان را عمیقا درک نمی کنیم. چرا باید حرفایی را به زبان بیاوریم که به عمق رنج و دردش آگاه نیستیم؟ در این سامیار به شدت شبیه دایرجی سامیار دیگری میبینم که با آن سامیار بی خیال و سرخوش آن روزها خیلی فرق دارد. دایرجی پیشانیم را میبوسد و سامیار غر میزند. دایی دایی باشه واسه بعد، وقت هست واسه سایه، دور حرم شلوغ میشه، گیر میافتیم تو ترافیک تا خود عصر علاف میمونیم. ما دایی تورج و زندایی سیمین نفرهای بعدی هم. سامیار همینطور غر میزند. مامان حالش خوب نیست، مامی نمیتونه زیاد بیرون بمونه. نجنبیم چند تا تلفات داریم امروز. سایه هم نخوابیده، مستقیم از فرودگاه بردمش خونه مامی، بعدم اومده اینجا. سلانه سلانه با مامی به طرف سکوی ودا میروم و دانه دانه با آدم ها سلام و احوال پرسی می کنم. خوشبختانه کسی انتظار ندارد زیاد حرف بزنم. تا به خودم می آیم جلوی یک سنگ خاکستری مکعب مستطیل ایستادم. یک جعبه چوبی زرد گوه مرغی که توی آن انگار یک تاق پارچه سفید گذاشتن. انگار سر و ته و وسط پارچه سفید را چند بار با نخ پیچیدن. سامیار سر پارچه را مثل کیسه سیب زمینی باز می کند. صورت ساحل را می بینم. آبی و سبز و خاکستری است. خود ساحل هم می آید کنارم می ایستد. همیشه دلم می خواست آخرین تصویری که مردم از من توی ذهنشون دارن قشنگ باشه. خیلی قشنگ باشه. حالا ببین قیافم. پنبه چپوندن توی همه سوراخ‌های صورتم. بلند بلند میخندد، نگاهش میکنم، کنار دهانش دوباره پاره است، دارد خون میریزد همه جا. احساس خفگی میکنم. یک لحظه تصور میکنم به جای ساحل خودم توی کیسه‌ام. نفسم میگیرد. سایه، سایه داری میلرزی، ببرش بیرون. مامی خم میشود و پیشانی ساحل را میبوسد و من اوق میزنم. سامیار زیر بغلم را میگیرد و من را از آنجا میبرد بیرون. هوای سرد مثل شلاق میخورد توی صورتم. سامیار سرم را میگیرد توی بغلش و گریه میکند. من اما منجمد شدم، دریغ از یک قطره اشک. از روی شانه سامیار به زنی نگاه میکنم که روی جدول کنار باغچه نشسته و میکوبد روی زانویش. زجه میزند و رو به آسمان میگوید این چه بلایی بود خدا، چه بلایی بود نازل کردی سر ما؟ هیچی دیگه سایه خانم جان، نگو که بلا نازل شد به خانه زندگی ما. چلوم حسن خان نشده خان جانم ور پرید. بغض جانی ترکید و انگار که خان جان همین الان مرده باشد زد زیر گریه. لابلای گریه هایش نجوا کنان گفت مو یتیم بودم ولی خان جان رو مثل مادر خودم دوست داشتم. اما روز که دیدم اوطور برامو پرپر زد، اوطور خان رو فرستاد به سر وقت همه، نمدنی انگار که مهر مادری رو فهمیدم. بچه یتیم همیشه یه جای خالی گنده داره تو سینش. خان جان او رو برامو پر کرد. جانی ناله می کرد و گریه می کرد. دلم برایش بد جوری سوخته بود. برای تمام رنج هایی که کشیده بود. یک لحظه احساس خوشبختی عجیبی کردم. احساس کردم چقدر مادر داشتن خوب است و من چقدر قدر ناشناسم. احساس کردم باید بیشتر به حرف مامانم بکنم. باید بروم عروسی و کرمی هم که برایم خریده به صورتم بزنم. گریه های جانی که تمام شد خودش ادامه داد. دیگه بعدش که فقط ظلمات بود، کل امارت ظلمات بود. خان مثل روح سرگردون تو امارت مرفت و میامد، مرفت و میامد. بعد یک روز به خانومم گفت باید شوهر کنه. نمیشه اینطور مردم حرف میزنن. ولی خودشم دیگه نه او خان بود، نه او خان شد. اصلا خان جان چشم و چراغ خانما بود. خان جان نمیدونه چی بود، نمیدونی چی بود. ای خان جان، ای خانم جان. وقتی خان جان دید ما ملنگم ازم پرسید بری چی ملنگی جانی؟ نگفتم، هیچی نگفتم، ولی مگه خان جان ویلکوم بود؟ انقضه اصرار کرد و مایم چاک دهنم باز کردم و گفتم قاپونچی خواسته چی کار کنه و ما جفتک زدم و داده هوار کردم و او پاشکسته یم با چکمهاش داد تونسته کوبیده به سر تا پا. انا از او روز پا ملنگه. خان جان ایره شنید میگی به دختر خودش گفته بودن بالا چشمش ابرو در جا رفت به پیش خان. شب نشده قاپونچی یک فس کتک خورد از خان و پرتش کردن از باغ امارت بیرون. دیدم، ما خودم دیدم خانجان وقت شام انقضه به سر خان خاند 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 تا فردا صبح خان همه ردیف کرد، گفت زنای ای امارت از کلفت و آشپز گرفته تا ندیمه و رخشور همش ناموس خانند، کسی چپ نگاشا کنه از قاپونچی بدتر مره اوزاش، چو او اولتیماتوم ندیده ای گو خورده، اینای دیگه دارن اولتیماتوم میگیرن. میفهمی چی میگم سایه خانم جان؟ یه همچی کسایی بودن، یه همچی غیرتایی داشتن. خانجان برام طبیب آورد خانه، ولی پای لنگم درست نرفت که نرفت. ساحل کنارم می نشیند، صورتش زیباست، می درخشد مثل روز عروسی دایی رجی. به ساحل 10-12 ساله اشاره می کند که با مانتو و روسری سیاه کنار درخت ایستاده و هدفون توی گوشش دارد. اسمشو گذاشتم راز. راز، می دونستم تو خوشت میاد. تو همیشه از اسمای قشنگ خوشت می اومده، از آدمای قشنگ، از حرفای قشنگ. بعد نگاهش را مثل میخ می دوزد توی مردمک چشمهایم. قول میدی مراقبشون باشی سایه؟ قول میدی با خودت ببریشون از این خراب شده سایه؟